بار دیگه آیه رو بشنویم.
الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل.
والذین اتخذوا من دونه اولیاء، داره غیرت خدا رو نشون میده. اونهایی که غیر از من و غیر از خداوند تبارک و تعالی رو رفتن انتخاب کردن، الله حفیظ علیهم، از محدوده حفاظت خدا خارج نیستند. قسمت پایانی و ما انت علیهم به وکیل، لحن تسلا دادن، آروم کردن کسی هست. و ما انت علیهم به وکیل، پیامبر شما مسئول کردار اونها نیستید، به تعبیر خودتون رو به زحمت نیندازید، خدا وکیل هست، خدا اگر بخواد اونها رو هدایت میکنه. و ما انت علیهم به وکیل، شما مسئول کارهای اونها نیستید. البته از اینجا اهمیت یک انتخاب صحیح و ادراک و شعور فردی انسان ها معلوم میشه که خب انسان ها خودشون اون محبوب ها و معبود های خودشون رو انتخاب میکنه. انشالله که همه شما همواره در تحت نظارت و حراست حضرت اهدیت باشید و اسمتون جزو مؤمنین واقعی ثبت بشه. به خدا سپردمتون. یا علی، خدا نگهدار.
سبزینه
به نام یگان پناه و تکیه‌گاه، به نام خدای بی همتا. گرمترین سلام ها تقدیم شما که آرزومند ایرانی آبادید. برنامه سبزینه رو طبق روال هر هفته تقدیمتون میکنیم و از صنعت کشاورزی، این صنعت پویا و حیاتی میگیم. امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره. در برنامه سبزینه این هفته میخواییم از کشاورزی قراردادی بگیم. توسعه کشاورزی قراردادی به علتهایی مثل اشتغالزایی، افزایش عملکرد، تولید هدفمند، بهبود فرآیند بازاریابی و فروش و توسعه صادرات بسیار مهمه. این نظام در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به عنوان یک راهبرد ملی در توسعه کشاورزی، مدیریت خطرپذیری و ریسک‌های بازار به ویژه قیمت‌ها، ایجاد امنیت و ثبات درآمدی برای کشاورزان و بهبود کیفیت و استاندارد محصولات مورد توجه قرار می‌گیرد. وجود نظام‌های قراردادی یکی از مؤثرترین سازوکارهای بازاری برای جایگزینی مداخله‌گری‌های دولت مثل سیاست قیمت‌گذاری، خرید تضمینی، حمایتی و توافقی، بیمه های یارانه‌ای و بقیه ابزارهای غیر بازاری در مدیریت بازار محصولات کشاورزیه. آقای دکتر حسین شیرزاد، دکترای تخصصی توسعه کشاورزی، درباره کشاورزی قراردادی توضیح میدن.
کشاورزی قراردادی یک مفهومه که توی بستر تاریخیش باید مورد بررسی قرار بگیره. ما تو طول تاریخ کشاورزی ایران هر موقع کشاورزی تجاریمون یک فرصتی برای بروز و ظهور و خودنمایی پیدا کرده، کشت قراردادی یا کشاورزی سفارشی بروز نموده، یعنی خودشون نشون داره. سابقش هم برمیگرده در کشور ما به قرن 19 برمیگرده. ما در قرن 19 میلادی 36 شرکت خارجی در زمینه کشت محصول پنبه داشتیم، در زمینه نوغانداری داشتیم و فعالیتمون با شرکای خارجیمون در بستری از کشت سفارشی یا کشاورزی قراردادی فعالیت می‌کرد. بنابراین این کشاورزی قراردادی در ایران یک مقوله جدید یا یک کشاورزی آلترناتیو یا یک مفهوم تازه در ادبیات کشاورزی ما نیست. این الزاماتی که اخیراً به وجود اومده باعث شده که کشور ما بره به سمت کشاورزی قراردادی. این الزامات چیه؟ ما در برخی از مناطق پیشبود تولید محصولات کشاورزی داریم که منجر به کاهش قیمت محصولات میشه و باعث بروز ضایعات عظیم میشه، و در جاهای دیگه ما کمبود محصولات کشاورزی داریم. به همین دلیل کشاورزی کشور ما سیاست کشت سفارشی رو در دستور کار قرار داده. کشت سفارشی یعنی چی؟ کشت سفارشی این است که در جریان تکامل اقتصادی جریانات کشاورزی، منظورم جریانات کالایی، جریانات پولی و جریانات اطلاعات در بخش کشاورزیه، یک قراردادی میان فروشنده یا از نظر ما کشاورزی چی ها تولید کننده و یک خریدار بخش خصوصی که معمولا صنایع تبدیلی، تکمیلی، فراوری، نگهداری و کشاورزی منعقد میشه. بخش دولتی اینجا چی کار است؟ یک عنصر مرزی و طرفینه، به زبان ساده یک تنظیمگر، یک رگولاتور که حامی و ضامن عملیاتی شدن و تحقق قراردادهاست. تنظیم قواعد، دستور عمل، تفاهم‌نامه‌های حقوقی جامعه الاطراف، اینها از طرف دولت این متضمن پاسداری از این قرارداده. باز به زبان اقتصادی ریسک زدن زیر قرارداد رو از طرف دو طرف میگیره. برای استقرار نظام کشاورزی قراردادی ما نیاز به قواعد رسمی و فراگیر داریم که شمول تام داشته باشه. این قواعد موضوعی که اصول قانونمندی های قراردادهای تولید و تجارت کشاورزی رو درش لحاظ کرده باشه که هم تولید کننده و هم خریدار که حالا واحدهای صنعتی هستن تو یک بازی برد برد که هر کدوم از این دو طرف قرارداد تو این زنجیره ای از این سود متقابل مشارکت کنن، مشارکت هم در سود کنن و هم در ریسک کنن و هم در تسهیم عادلانه هزینه های تولید، بازاریابی، بازارسانی و انبارش و عرضه داشته باشن، بتونن تو این کشاورزی قراردادی دوام بیارن. بنابراین کشاورزی قراردادی همزیستی متوازن کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و فراوری و نگهداری در یک بازی برد برده. نباید بذاریم نه تولید کننده نه صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی احساس غبن بکنه. بنابراین برای اینکه این همزیستی متوازن در بطن خودش به اهداف سیاستگزار برسه، ما لازم داریم یک انبانی از تعهدات فیمابین رو، کیون متقابل رو، تفاهم‌نامه‌های بالادستی رو، قراردادها رو که دقیقاً ما بدونیم چی باید تولید کنیم و این تولیدی که داریم انجام میدیم متناسب با چه استانداردهایی باشه و این استانداردها مورد قبول صنایع تبدیلی، تکمیلی و فراوری برسه.
تشکیل زنجیره‌های تولید در افزایش بهره‌وری، تولید با کیفیت، حذف واسطه‌ها، کاهش قیمت تمام شده، ثبات قیمت‌ها و تعادل بازار نقش مهم می‌دارند. نظام کشاورزی قراردادی رو میشه به عنوان سازوکاری برای مدیریت معاملات و مشارکت بین بخش‌های زنجیره تولید محصولات کشاورزی در نظر گرفت که تولید کنندگان بخش کشاورزی مهمترین رکن اون رو تشکیل میدن و باعث افزایش دسترسی کشاورزان خرده مالک به بازارهای فروش میشن. در کشور ما هم کشاورزی قراردادی مورد توجه قرار گرفته. آقای مهندس علی قلی ایمانی، دبیر خانه کشاورز استان گلستان، درباره نمونه ای از کشاورزی قراردادی که در کشور انجام داده شده توضیح میدن.
ببینید، ما کشاورزی قراردادی رو در بحث گندم دوم خود ما به اصطلاح پیشنهادنده اولیه بودیم بین کارخانجات ماکارونی و کشاورزان درمکار، یعنی کشاورزانی که در جنوب کرمان یا در بوشهر یا جای دیگه گندم درم که مخصوص ماکارونی هست میتونن بسازن. ما این رو استارتش زدیم، دست کشاورز رو گذاشتیم توی دست مصرف کننده گندم درم. اولا که درمکار ما مطمئن بود که به هر حال گندمش رو یه کسی از داره میخره و یه مقدار بالاتر از قیمت دولت داره میخره. از اون برم اون مصرف کننده مطمئن بود که ماده اولیه براش داره تولید میشه با اون کیفیت و شاخصی رو که خودش در واقع داره تعریف میکنه. این اتفاق تقریبا 3 سال افتاد. ما از 50,000 تن شروع کردیم تا 145,000 تن رسیدیم، تا اینکه در وزارت آقای دکتر سعادتی نژاد موضوع منتقل شد به این که ما در بحث گندم نان هم میتونیم ورود پیدا بکنیم و این کار رو که به هر حال یه کمک شایانی میتونه به کشاورزا بکنه در بحث تأمین به موقع نهادها، چون به هر حال کشاورزی ما به خاطر خورده پا هست و معیشتی، یعنی کشاورز ما توان اقتصادی اونچنانی نداره که بتونه از نهادها، از مکانیزاسیون، از به قول معروف امکاناتی که وجود داره حد اکثر استفاده رو ببره. اینجا دولت آمد در واقع وارد شد، در بعضی از استانهای کشور کشت قراردادی گندم نان رو هم شروع کرد که حدود 250,000 هکتار این اتفاق افتاد. حسن این کار چی بود؟ یکی این که در ابتدای کشت که مثلا سال زراعی شروع میشه، کشاورز ما وقتی نهاده به صورت تقریبا نصفیه، حالا بحث این بود که مثلا تحویل کشاورز داده بشه، پولش سر محصول از حساب کشاورز کسر بشه. این اتفاق افتاد و باعث شد که کود مورد نیاز در اختیار کشاورزان قرار گیره و این کود وارد زمین شد و اثرات این رو هم الان ما مشاهده میکنیم.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
سبزینه رو با چند خبر پی می‌گیریم. خبر اول رو بشنوید که دهکده کشاورزی صنعتی در روستاهای مازندران احداث میشه. استاندار مازندران گفته که ایجاد دهکده کشاورزی صنعتی در روستاهای استان در دستور کار قرار داره. سید محمود حسینی پور گفته که به دنبال این هستیم پهنه‌های اقتصادی استان رو تعریف کنیم تا روستاییان در اون پهنه‌ها رشد پیدا کنن و محصولات صادرات محور تولید کنن. همچنین تصمیم داریم در این منطقه دامداری رو برگردونیم و دامداری‌های سنگین و بالای 1,000 رأسی در روستاها ایجاد کنیم، چرا که با این اقدام روستاییان میتونن به تولید به عنوان یک سرمایه گذاری نگاه کنن. این مسئول با بیان اینکه کشاورزی روستا رو دانش بنیان کنیم گفته که باید دهکده کشاورزی صنعتی در روستاها ایجاد بشه. خبر بعدی رو بشنوید که شرکت‌های دانش بنیان تولید کننده نهادهای کشاورزی حمایت میشن. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آماده همکاری با شرکت‌های دانش بنیان فعال در زمینه تولید نهادهای کشاورزیه. شمس الله ملازاده، عضو هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفته که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با توجه به اختیارات و امکانات در دسترس خودش همیشه آماده هر گونه همکاری با شرکت دانش‌بنیان فعال در زمینه تولید نهادهای کشاورزیه. ملازاده با بیان توضیحاتی در زمینه فرآیندهای فنی و تضمین کیفیت چرخه تأمین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی در این شرکت گفته که شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن در قالب انعقاد تفاهم‌نامه به صورت رایگان از شبکه توزیع گسترده این شرکت در سراسر کشور با بیش از 3500 کارگزاری برای معرفی و فروش محصولات کودی تولیدی خودشون استفاده کنن. همچنین این شرکت‌ها میتونن در نمایشگاه‌ها و همایش‌هایی که به وسیله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در همه استان‌ها برگزار میشه حضور پیدا کنند و نسبت به معرفی محصولات تولیدی خودشون به کارگزاران توزیع نهادهای کشاورزی و کشاورزان زبده و کارشناسان ترویج اقدام کنند. و اما خبر بعدی رو بشنوید که پیش از پایان سال مطالبات کشاورزان پرداخت میشه. قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفته که بودجه صندوق کشاورزی در حال تخصیصه و قبل از پایان سال مطالبات کشاورزان به طور کامل پرداخت میشه. علیرضا آل امین، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی و عضو هیئت مدیره این صندوق گفته که سیاست دولت بر اینه که همه محصولات کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار بگیرن که به همین منظور بودجه صندوق کشاورزی و سهم دولت در حال تخصیصه و قبل از اتمام سال مطالبات کشاورزان به طور کامل پرداخت میشه. آل امین گفته که در امور دام، آبزیان و طیور تقریبا پرداخت خسارت به صورت آنلاین و برخط انجام میشه، اما در باغات و زراعت ارزیابی ها زمان بره. همچنین در 17 محصول اساسی که شامل قیمت‌گذاری میشن بیمه فراگیر رو در نظر گرفتیم که میتونه در توسعه بیمه استان‌ها کمک کنه. قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفته که بیمه تولید میگو در مرکز تکثیر برای نخستین بار در کشور در حال اجراست.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه سبزینه شنونده صحبت‌های خانم مهندس الهام فاضلی مشاور و گیاه‌پزشک درباره بردوفیکس که یکی از انواع سموم مسی هست باشید.
سلام، وقت همتون بخیر. مطمئنم تا الان بارها پیش اومده که بهتون توصیه کردن از سموم مسی استفاده کنن. یکی از این سموم بردوفیکس هست که در اینجا میخوام در موردش براتون توضیح بدم. بردوفیکس قارچ‌کش و باکتری‌کش حفاظتی تماسی هست که برای پیشگیری و درمان انواع درختان میوه، دونه دار، هسته دار، همیشه سبز، سبزی سیفی، زینتی و غیر مسمن توصیه میشه. و بردوفیکس دارای پی‌اچ حدود 7 است و در تمام فصول سال قابل استفاده است. یعنی بعد از پاشیده شدن روی گیاه بر اثر رطوبت و گاز کربونیک محیط و گیاه کم کم تبدیل به ترکیبات کمپلکسی میشن که مرتبا یون مس آزاد میکنه و بردوفیکس بدون بافت کریستالیه که به صورت توده های به هم چسبیده و یک دفعه کاملا روی گیاه میشینن و برخلاف سایر ترکیبات مسی که بافت کریستالی دارن و ذرات جدا از هم دارن و کمتر روی گیاه میشینن و همچنین به دلیل دونه بندی بسیار ریز، چسبندگی بالا و تثبیت شدن به صورت کمپلکس روی بافت گیاه، حتی بعد از بارش های طولانی هم یونمس همچنان روی گیاه باقی میمونه و در مقایسه با سایر سموم مسی موندگاری طولانی تری داره و همچنین خطر سرمازدگی رو کمتر میکنه. برای زنبور عسل بی خطره، دافع حلزون ها و حشراتی مثل زنجرک‌ها و موریانه هاست و با اکثر سموم و کودها قابل اختلاط است. البته توصیه می‌کنیم که حتما سموم و کودها مخصوصا سموم مسی رو حتما به صورت جداگونه مصرف کنید. و حالا مواردی که میشه ازش استفاده کرد، اولین مورد به صورت رنگ بردو هست یا خمیر بردو که برای کنترل انواع شانک ها و بلایت ها خب محلول باشه ممکنه جوابگو نباشه. اینجور مواقع بهتر هست که شما بافت آلوده رو از روی درخت و گیاه کاملا به وسیله ابزار تیزی که قبلا ضد عفونی شده کاملا بتراشید، به بافت سالم گیاه برسید و اون قسمت رو توسط بردو فیکس رقیق نشده کاملا رنگ کنید. و البته برای ضد عفونی محل هرسی گیاهان هم بسیار ضروریه که اگر از بردو فیکس استفاده کنیم دیگه نیاز به چسب باغبانی هم نیست. و مورد بعدی محلول در آب زراعی هست برای کنترل پوسیدگی توقه و ریشه گیاهان، سرطان ها و گال توقه و ریشه. محلول پاشی خوب جوابگو نیست چون عامل بیماریزا خاکسیه و توصیه هست که به صورت آبیاری استفاده کنید. به میزان 10 در 1000 یعنی 10 لیتر بردو فیکس در 1000 لیتر آب کاملا محلول کنید و به صورت آبیاری مصرف کنید. و البته باید توجه کنید برای درختان مسن آبیاری سایه انداز و همچنین بیر زدن خاک ها بسیار ضروریه. امیدوارم مفید بوده باشه.
و اما پیشنهاد و انتقادهای خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما با شماره تلفن 162 و شماره پیامکی به شماره 30162 در میون میگذارید. آخر هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
تا همیشه سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همون جوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات.
تا همیشه سلام، عهدیست میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
صبح از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش گیر.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم، به این فقره از این زیارت بلند رسیدیم که به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه چنین عرض می کنیم: السلام علیک یا باب الله. خب میدانید که ما در سلام ها هم به وجود مقدس هر امامی عرض می کنیم السلام علیک یا باب الله الذی لا یعطا الا منه، سلام بر توی امام زمانی که باب خدایی که لا یعطا، دقت بفرمایید به انحصار این جمله، لا یعطا الا منه، جز از طریق تو شدنی نیست ارتباط به خداوند، ورود بر خداوند. دقت میکنید این انحصار فوق العاده انحصار مهمه. یه تذکرم بدم، دقت کنید انحصار حتی در امام عصر هر زمانه، یعنی الان امام زمان ماست که باب الله الذی لا یعطا الا منه. در زمان امام صادق، امام صادق چنین بود، سید الشهدا و ارباب نافدا، ما خاک پای عزادار او هستیم. اما الان سید الشهدا باب الله نیست، امام زمان باب الله ماست. اولا دقت کنید ترجمه نکنیم به غلط، باب خدا غلط، باب الله نه باب خدا. باب اولا معناش رو ما فعلا مجبوریم در بگیریم، در یکی از مثالها و مصادیق بابه. باب یعنی شرط ارتباط با اون مسئله، دلیل ارتباط با اون مسئله، در ورودی به اون مسئله، یعنی هر اتفاقی به اون مسئله و به اون موضوع بخواد پیوند پیدا بکنه از طریق شماست. توحید، اخلاق، اسمش هرچی هست. عرض کردم که باید بگیم باب الله نه باب خدا. حتی ترجمه هم که به زبان پارسی میکنیم یا بر روی پرچمها حک میکنیم، باب خدا ننویسیم و باب الله. چرا؟ چون وقتی بگید باب خدا یک معنی ازش میفهمیم، اما وقتی شد باب الله که الله اسم ذات مستجمع جمیع اسماء حسنا و صفات اولیاء خداوندی است، بابی که مضاف به الله شده، یعنی باب الرحمن، باب العلیم، باب الستار، باب الرازق، باب القفار، باب الرحمن، باب الودود، باب الرؤوف، باب الرفیق، باب الشفیق، باب الطبیب، یعنی تمام اسماء حسنا الهی امام اس ارواح نافدا میشه باب او.
السلام علیک یا باب الله مدیان دین.
تمام دقایق تلیعه طلوعی را منتظرند که بشارتش ظهور تو باشد. تمام ثانیه ها دل سپرده تو را انتظار می کشند، چونان گیاه در طلب باران. عقربه ها می گردند، روز شب می شود، شب روز، فصل ها جا به جا می شوند و آه از انتظار کمچنان قصه غربت دل هاست. ای بهانه ی هرچه انتظار، ای خوشترین انتظار، کی میرسد روزگار دیدار؟ که هزار دیده به یاد تو آرمید. میدانم، خوب میدانم که تو نیز منتظری، که برای اهل زمین دلنگرانی، که این ثانیه ها را پای سجاده های عشق به استغاثه نشسته ای، که در طلب آمدنی. اما دعای ما به در بسته می خورد، ای کاش خودت برای ظهورت دعا کنی آقا.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.